زمان را به خرد شسته است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 247 درس مثنوی رو آغاز میکنیم با خواندن غزل شماره 171 از گزیده غزلیات شمس. زان ازلی نور که پرورده اند در تو زیادت نظری کرده اند، یا در تو زیادت نظری کرده اند. خوش بنگر در همه خورشیدوار تا بگدازند که افسردند. سوی درختان نگر ای نوبهار که از ده دیوانه بپژمرده‌ام. لب بگشا هیکل عیسی بخوان که از دم دجال جفا مرده‌ام. بشکن امروز خمار همه که از می تو چاشنی برده‌ام. درده تریاق حیات ابد کاین همگان زهر فنا خورده‌اند. همچو سحر پرده شب را بدر کاین همه محجوب 200 پرده‌اند. بس کن و خاموش مشو 100 زبان چون که یکی گوش نیاورده‌اند. می‌دانید که مولانا تخلصش خاموش بوده. اونجا که می‌خواسته تخلص بیاره در شعر، خموش و خاموش می‌آورده. در مثنوی در دفتر دوم در این داستان هستیم که بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است. رسیدیم به این جایی که شیطان به معاویه میگوید که خدا اگه چند روز من رو از درگاه خودش رانده، این باعث نشده که من از مهر و ارادتم به خدا کم بشه، من همون عاشق دیرینه که بودم هستم. چند روزی که ز پیشم رانده است، چشم من در روی خوبش مانده است. که از چنان روی چنین قهر عجب، هر کسی مشغول گشته در سبب، من سبب را ننگرم کان حادث است، زان که حادث حادثی را باعث است، لطف سابق را نظاره می کنم، هرچه آن حادث دوپاره می کنم. اینجا دو تا اصطلاح هست که ما باید معنی اون رو بدانیم برای فهم این ابیات، یکی سبب، یکی حادثه. شیطان میگوید که این عالم عالم اسبابه، عالم علت و معلوله، این امر خدا هم که به من گفت تو به آدم سجده کن، این یک سبب بود که این اصل نبود، یک امری بود به اصطلاح امروز موردی، یعنی در یه مورد خاص خدا یه امری کرده بود، این سبب شد که فرشتگان سجده کنن. این امر موردی حادث بود، قدیم نبود، یعنی این جزو صفات فعل، به صفات فعل خدا برمیگشت، نه به صفات ذات خدا. صفت ذات خدا همون اراده ازلی خدا بود که تقدیرش این بود که یکی شیطان بشه، یکی به لعنت خدا گرفتار بشه. من در فکر اطاعت از اراده الهی بودم که بازگشتش به ذات الهیه و به لطف سابق الهی. لطف سابق یعنی لطفی که سبقت داره بر غضب، من به اون لطف توجه داشتم، من به این سبب که یه امر موردی بود، یه دستور بود و یه امر حادثی بود، من این رو معتبر نگرفتم. یعنی شیطان میگه من بین امر الهی که یک سبب بود و حادث بود و بین اراده الهی که به ذات قدیم و لطف سابق خدا برمیگشت، دومی رو انتخاب کردم نه اولی رو. من دشمن حادثم در مقابل قدیم. حالا با این توضیح دوباره ابیات رو میخونم. چند روزی که ز پیشم رانده است، چشم من در روی خوبش مانده است، یعنی خیره هستم به صورت زیبای او، به جمال الهی، که از چنان روی چون این قهر، ای عجب، میشه یه همچون خوب روی اینجور غضب کرده باشه؟ هر کسی مشغول گشته در سبب. میگه فرق من با شماها اینه که شماها سبب رو اصل گرفتین، مشغول به سببین، سرگرم سبب شدین، اما من سبب را ننگرم، برای من سبب اصل نیست. چرا؟ کان حادث است، یعنی یه دستور جزئی موردی اقتضاییه. زان که حادث حادثی را باعث است، یعنی حادث به دنبال خودش حادث میاره، ولی قدیم مهمه، اونی که ازلیه، اونی که ابدیه، اون اصله. لطف سابق را نظاره میکنم، من به جای اینکه یه امر سبب حادث رو اصل بگیرم، لطف سابق را اصل گرفتم، چشمم به لطف سابقه، لطف سابق را نظاره میکنم. هرچه آن حادث، یعنی این چیزای حادث و اینایی که موردیه سببه، اینا رو میندازم دور. هرچه آن حادث، یعنی هرچه آن حادث باشد، دو پاره میکنم، یعنی پاره میکنم، ارزش نداره پیش من. ترک سجده، میگه نه اینکه منو میگن ترک سجده کرد به آدم، خدا گفت که به آدم سجده کن، من سجده نکردم. ترک سجده از حسد گیرم که بود. فرض رو بر این میگذاریم که سلمنا، به قول عربا، انگلیسا میگن granted، سلمنا که چی؟ من حسادت کردم. ترک سجده از حسد گیرم که بود، آن حسد از عشق خیزد نه از جهود. جهود اینجا باهای حتی، یعنی انکار و الحاد و اینا. میگه من اگه به آدم سجده نکردم این نشانه بی اعتقادی و بی باوری من به خدا که نبود، من از عشق به خدا به آدم سجده نکردم. حالا شما بگو حسادت کردی، حسود بودی. نه، حقیقتش اینه که من از بس که عاشق خدا بودم به آدم سجده نکردم. هر حسد از دوستی خیزد یقین، که شود با دوست غیری هم نشین. میگه اگر یه عاشقی ببینه که یک کس دیگری دست در دست معشوق او کرده، این حسادت میکنه به او. ولی منشأ این حسادت چیه؟ دوستی و مهر و محبت دیگه، که میبینه یه غیری هم نشین شده با محبوب و معشوق او، به علت دوستی که با اون معشوق داره حسادت میکنه. هر حسد از دوستی خیزد یقین، یعنی یقیناً. چرا؟ که شود با دوست غیری هم نشین. این که اینجا یعنی مبادا که. حالا یه مبادا تو ذهنتون بنویسین، شعر رو دوباره گوش کنین. هر حسد از دوستی خیزد یقین، که شود با دوست غیری هم نشین. اصلا غیرت هم از همین دیگه، غیرت ریشش غیره. غیرت یعنی نخواستن غیر، یعنی انسان تحمل نکنه غیر رو. مرد که غیرت داره برای ناموس خودش، برای اینی که نمیخواد غیر خودش در حریم خودش راه پیدا بکنه. شیطان میگه من غیرت کردم. هست شرط دوستی غیرت پذی، همچو شرط عدس گفتن دیرزی. میگه انسان باید غیور باشه. شرط دوستی غیرت پذیه. غیرت پذی یعنی غیرت پروری، غیرت مندی. اگه دوست صادق هستی باید غیرت داشته باشی. خدا به من گفت به آدم سجده کن، گفتم من جز به تو سجده نمیکنم. یعنی فرض کنید یه دادگاهی تشکیل شده، شیطان رو آوردن اونجا، دارن محاکمش میکنن که چرا خدا به تو گفت به آدم سجده کن، تو سجده نکردی. شیطان داره خودش دفاع میکنه، میگه که من به غیر تو سجده بکنم؟ نه، من غیرتم قبول نمیکنه که به غیر تو سجده بکنم. البته حالا اگه نوبت قاضی بشه که کیفرخواست رو نوشته، او جواب این حرف شیطان رو داره ها، ما هم بعدن از زبان قاضی توضیح میدیم، ولی حالا داریم از قول شیطان بیان میکنیم. شیطان داره میگه هست شرط دوستی غیرت پذی، همچه شرط عدسه گفتن دیرزی. میگه همینطور که یختی یکی عدسه میکنه بهش میگن دیرزی، چجوری شرط اینه؟ شرط به اصطلاح دوستی هم غیرت داشتنه. من فکر میکنم مولانا با همون عجله‌ای که داشته در سرودن مثنوی، این مصرع دوم رو بیشتر برای قافیه آورده. قشنگم گفته، ولی انسان حس میکنه یه باره شعر از یه ارتفاعی افت میکنه به پایین، اما در این حال یه تصویر قشنگه. چیه این دومی مصرع دوم؟ دیدید دیگه، وقتی یکی عدسه میکنه، تعارف علمایی که روحانیون در مجامع خودشون میکنن، یکی عدسه میکنه دیگران بهش میگن یرحم و کلا، یعنی خدا به تو محبت بکنه، مورد لطف خدا واقع بشی، دعاش میکنن. ظاهرن در زبان فارسی در بلخ و اون نواحی خراسان به جای این عبارت عربی یرحم و کلا که امروز هم هنوز مرسومه، میگن دیرزی. و ما امروز تو لهجه تهرانی یکی عدسه میکنه میگیم عافیت باشه. این یکی عدسه میکنه، عدسه نشانه سرماخوردگی و بیماریه. وقتی یکی عدسه میکنه دیگران میگن بلا تو دور باشه، انشالله که چیزی نیست. اینو با چه تعبیری میگن؟ میگن عافیت باشه. بله، آفاکم الله، عافیت باشه. گویا در فارسی زیبای بلخ و بخارای مولانایی به جای آفاکم الله و آفیت باشه میگفتن دیرزی، یعنی زندگی زنده باشی، طولانی باشه، ایشالله بردوام باشی. اون وقت مولانا میگه شرط عدسه گفتن دیرزیه. چطور؟ هر که عدسه کنه باید این کارو کرد. شرط دوستی هم غیرت پذیه هست، شرط دوستی غیرت پذی همچه شرط عدسه گفتن دیرزی. چون که بر نطعش جزین بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در فزود. آن یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم. در بلا هم می چشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. میگه که مقدر این بود، خدا در تقدیر اینجوری خواسته بود که یه بازی درست بشه، یه بازی ایجاد بشه، یکی هم تو این بازی ببازه. بالاخره بازی یه برنده داره یه بازنده. مقدر بود که من بازنده این بازی باشم، منم خودم انتخاب کردم که بازنده باشم. تو این باختی هم که کردم بازم لذت او رو دارم و عشق او رو در دل دارم. ببینید چه استدلالی میکنه. بالاخره شیطان رو میشناسیم دیگه، دستش قویه، مشتش پره. میگه چون که بر نطعش، نطع با تای مؤلف و عین یعنی سفره چرمی، و اینجا نطع رو به معنی صفحه شطرنج آورده مولانا که روش بازی میکنن، مهره ها رو حرکت میدن. چون که بر نطعش جز این بازی نبود، یعنی این بازی رو خدا مقدر کرده بود، این خلقت شیطان و این نافرمانی و اینا رو، چون که بر نطعش جز این بازی نبود، گفت بازی کن، دستور اون بود. چه دانم در فزود، من از کجا میتونستم چیزی از خودم اضافه بکنم؟ من حق نداشتم در تقدیر الهی دخل و تصرف بکنم، چیزی رو بیفزایم. آن یکی بازی که بود، یعنی بود اون بازی که مقدر بود، من باختم، خیشتن را در بلا انداختم. در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. اینجا مات رو هم از اصطلاح شطرنج به کار برده، هم به معنی مبهوت. بله، این مات شدن در شطرنج یعنی باختن. حالا میگه من بازنده شدم، مات شدم تو این بازی، مات او شدم، همچنان دارم او رو نظاره میکنم. خودش گفت دیگه در ابیات بعد، لطف سابق رو نظاره میکنم، چشم من در روی خوبش مانده است. این همونه، مات اویم مات اویم مات او، چشمم همطور به اون جمال زیبا خیره است. چون رهانت خیشتن را ای سره، هیچ کس در شش جهت از شش دره. یه اصطلاح دیگری از قمار به کار میبره، مربوط به بازی نرده. شش در یه اصطلاحی است وقتی راه حرکت بر حریف بسته میشه، دیگه هیچ حرکتی نمیتونه بکنه، میگن شش در شده. و در ادبیات ما کسی که راه چاره بهش بسته شده باشه، یعنی دیگه بازی رو باخته باشه و دیگه حرکت نتونه بکنه، میگن این در ششدر حیرت افتاده. این اصطلاح بازی نرده. اون وقت مولانا میگه که چون رهانت خیشتن را ای سره، سره یعنی خالص، یعنی آدم خوب، این برای قافیه آمده. هیچ کس در شش جهت از شش دره. میگه تا حالا تو شنیدی که یک کسی که شش در شده باشه، در شش در افتاده باشه، یعنی دیگه تمام اون 6 تا خونه نرد که در اختیار او بوده همشو حریف پر کرده باشه که نتونه دیگه حرکت بکنه، میتونه از 6 جهت بره بالا پایین چپ راست نمیدونم جلو عقب. بله این 6 جهت یعنی در عالم امکان دیگه از این جهات باید رفت دیگه، یا بالا یا پایین یا جلو یا عقب یا چپ یا راست. این 6 جهت وقتی که به روی کسی بسته بشه میتونه حرکت بکنه. من شیطان گیر افتاده بودم توی این 6 جهت و توی این 6 در و توی این بازی شطرنجی که مات شده بودم. چون رهانت خیشتن را ای سره، هیچ کس در 6 جهت از 6 در سوال میکنه. جزء 6 از کل 6 چون وارهد، خاصه که بیچون مرو را کج نهد. هر که او در 6 درون آتش است، اوش برهاند که خلاق 6 است. خود اگر کفر است و گر ایمان، او دستباف حضرت است و آن او. شیطان داره در این ابیات عجز خودش رو اظهار میکنه، ناتوانی و ناگزیری خودش رو بیان میکنه از تقدیر الهی. میگه تقدیر الهی یک بازی خواسته بود، باید یک کسی در این بازی بازنده میشد، اون من بودم، تو این بازی مات شدم، در 6 در افتادم و از 6 جهت راه بر من بسته شد. بعد میگه من یه جزو بودم، جزو 6 جهت بودم، یعنی محاط بودم در این 6 جهت. 6 جهت یعنی این عالم طبیعت، عالم امکان، عالم اسباب. عالم اسباب که میگه همه به اسباب نگاه میکردن، عالم اسباب محیط بود بر من، من محاط بودم در عالم اسباب، او بر من تسلط داشت. عالم اسباب 6 جهت، جزو 6 بودم. چجوری میتونستم از کل 6 خلاص بشم؟ جزو که نمیتونه بر کل چیره بشه. جزو 6 از کل 6 چون وارهد، خاصه به ویژه که بیچون، یعنی خدا مرو را کج نهد. میگه اصلا این سرشت من، این طبیعت من، این گمراهی که من رفتم، این کج اینجا یعنی گمراهی، کج نهادن یعنی گمراه خلق شدن، این رو من خودم که واسه خودم انتخاب نکرده بودم، خدا منو اینجوری مقدر کرده بود، من تسلیم اراده الهی شدم. هر که او در 6 درون آتش است، یعنی کسانی که گرفتار این عالم اسباب و امور طبیعی هستند، اینا در معرض لغزش و گناهن و گرفتار آتش میشن، گرفتار عقوبت خدا میشن. هر که او در 6 درون آتش است، یعنی ان منکم الا واردها، همون آیه قرآنه، هر آدمی باید راه عبورش از جهنمه. هر که در 6 او درون آتش است، اوش برهاند، یعنی خدا خلاصش میکنه. او کیه؟ که خلاق 6 است، خدایی که این عالم جهات و 6 جهت و طبیعت و عالم اسباب رو آفریده، او میتونه نجات بده انسان رو. خود اگر کفر است و گر ایمان او، حالا اگه یه کسی مثل من کافر شد، یه کسی هم مؤمن بود، خود اگر کفر است و گر ایمان او، دست باف حضرت است و آن او. همه ماها بالاخره مصنوع و ساخته و بافته حضرت حقیم، تعلق به خدا داریم. گفت من اگر خارم اگر گل، چمنارایی هست که از آن دست که می پروردم می رویم. این حرف شیطان بوده، گفت خود اگر کفر است و گر ایمان او، دست باف حضرت است و آن او. Thank you. حالا این مکالمه شیطان و معاویه ادامه پیدا میکنه. معاویه جواب میده، باز تقریر کردن معاویه با ابلیس مکر او را. معاویه قبول نمیکنه. گفت امیر، یعنی معاویه، گفت امیر او را که اینها راست است، لیک بخش تو از اینها کاست است. گفت اینایی که میگی دروغ نیست، درست میگی، اما این حرفا به تو نیمده. خلاصش گفت چیزی گیر تو از این حرفا نمیاد، لیک بخش تو از اینها کاست است. یعنی فکر نکن با این حرفا تو میتونی توجیه بکنی اون کاری که کردی، سرپیچی که کردی، سهمی به تو نمیرسه از این حرفا. بخش تو از اینها کاست است، یعنی نقصان، کاستی، یعنی چیزی بخش تو نمیشه. چرا صد هزاران را چومن تو ره زدی، حفره کردی در خزینه آمدی. اینجا معاویه یه فهرستی از جرائم شیطان رو بیان میکنه دیگه. حالا ببینید چقدر شیطان کارش به کجا رسیده که باید معاویه براش یه فهرستی از جرائمش بگه. میگه صد هزاران را چو من تو ره زدی، تو راهزن دزد صد هزاران مثل من بودی، حفره کردی یعنی نقب زدی، کانال زدی به قول معروف، یه حفره پنهانی درست کردی، اومدی تو خزانه گنجینه های انسان دزدی کردی، مثل دزد نابکاری که انسان غافل از او از یه راهی یک سوراخی وا کرده گنج و برده. حفره کردی در خزینه آمدی، آتش و نفتی نسوزی چاره نیست، کیز که از دست تو جامش پاره نیست. میگه تو اصلا ذاتت آتشه. خب درست هم میگه دیگه، شیطان از جن، خودش میگه خدایا منو از آتش آفریدی. میگه تو که آتشی، به قول معروف آتش پاره ای، دیگه تو هر جایی که باشی باید بسوزونی، مثل آتش و نفتی. آتش و نفتی نسوزی چاره نیست، اصلا تو هر جا میری آتش میزنی اونجا رو. کیست که از دست تو جامش پاره نیست، یعنی همه مردم رو گرفتار کردی، همه از دست تو جامه درانن، همه از دست تو گریبان چاک کردن، یعنی بدبخت کردی همه را. گفت همه را جامه دران میداری، حافظ داری یک شعری، کیست که از دست تو جامش پاره نیست. تبعد ای آتش چو سوزانیدنیست، تا نسوزانی تو چیزی چاره نیست. میگه تو اصلا تبعت آتشه و سوزاندنه، اگه نسوزی کار دیگه نمیتونی بکنی، اصلا باید بسوزونی تو. لعنت این باشد که سوزانت کند، استاد جمله دزدانت کند. اون خدایی که گفت علیک اللعنت الی یوم الدین، تا قیامت تو مشمول لعنت خدا میشی، همینه که طبع آتش